استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید خشونت رای حل سیاسی نیست و رای حل سیاسی موافقت نامه همه جانبه را میطلبد. وزرای دفاع ناتو امروز در مورد آینده حضور نیروهایشان در افغانستان بحث خواهند کرد. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خشونت راه حل پایان جنگ در افغانستان نیست. در انفجار امروز در نزدیکی پوانتون کابل یک تن کشته شد و دیپلمات‌های ارشد چهار کشور غربی امروز روی توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران گفتگو میکنند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خشونت راه حل نیست و بحران افغانستان تنها از راه سیاسی حل شده میتواند. آقای غنی امروز در ورکشاپ تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس ژنو 2020 همچنان افزود به هر اندازه‌ای که خشونت بیشتر شده، به همان اندازه جمهوریت مورد حمایت قرار گرفته است.
خشونت راه حل سیاسی نیست. راه حل سیاسی مد موافقه همه جانبه می خواهد که در او افغانستان مستقل، مردم سالار، آزاد و دارای وحدت ملی که هر زن و مرد در افغانستان، هر طفل و جوان افغانستان خود مالک از این خاک بدانه باید تثبیت شد.
رئیس جمهور افغانستان در حال در مورد توقف خشونت ها صحبت کرده که با وجود درخواست های حکومت افغانستان و کشورها و نهادهای مختلف بین المللی از میزان خشونت ها در این کشور کاستن نشده است. جزئیات در این مورد تا دقایق دیگر. وزیران دفاع عضو ناتو امروز در اجلاس آنلاینشان در مورد سرنوشت آینده نیروهای شان در افغانستان تصمیم میگیرند. بر اساس توافقی که پارسال میان امریکا و طالبان صورت گرفت، نیروهای ایالات متحده تا اول ماه می افغانستان را ترک میکنند. اما از سخنان اخیر ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو و دیگر مقام ها طوری به نظر میرسد که آنها پس از تکمیل شدن این مهلت هم در افغانستان حضور خواهند داشت. استولتنبرگ دیروز در یک نشست خبری گفت طالبان خشونت را کاهش ندادند، مذاکرات صلح را با نیت نیک پیش نمیبرند و ارتباطشان را با گروه های تروریستی مانند القاعده قطع نکردند. طالبان هشدار دادند که حضور نیروهای بین المللی در افغانستان باعث ادامه جنگ خواهد شد. کابل امروز شاهد دو انفجار بود که در نتیجه یک تن کشته شد. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، میگوید انفجار نخست در یک موتر رنجر در سرای جالی مربوط ناحیه دهم شهر کابل رخ داد که تلفات به همراه نداشت. فرامرز اما افزود که انفجار دوم در جاده پوانتون کابل در یک موتر شخصی رخ داد که در نتیجه یک تن کشته شده است. او افزود که هر دو انفجار در نتیجه ماین‌های مغناطیسی صورت گرفته. تا حالا مسئولیت این انفجارها را کس یا گروه نپذیرفته است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. دیپلمات‌های ارشد آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا امروز روی توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران گفتگو می‌کنند. این توافق از سوی این چهار کشور غربی و همچنان چین و روسیه با ایران امضا شده بود. در توافق از ایران خواسته شده که غنی‌سازی یورانیم را کاهش دهد تا در بدل آن تحریم‌ها بر این کشور کاهش یابد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در سال 2018 از این توافق بیرون شد و تحریم‌ها را بر ایران از سر گرفت. انتظار می‌رود امروز هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، با همتایان بریتانیایی و فرانسوییش دامینیک راب و ژان یولو دریان در پاریس دیدار کند. سپس انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از طریق نشست ویدیویی با آنها خواهد پیوست. بلینکن ماه گذشته گفته بود که می‌خواهد با همکاری با متحدان آمریکا برای رسیدن به پیمان درازمدت و قدرتمند با ایران ادامه دهد. زلزله به قدرت 5.6 درجه ریشتر دیشب مناطق را در جنوب غرب ایران تکان داد. تلویزیون ایران گزارش می‌دهد که باشنده های منطقه سیسخت و منطقه امجواران یاسوج با استراب خانه هایشان را ترک کردند. آب و برق هم در برخی از این مناطق قطع شده است. مقام های ایرانی می گویند که عملای نجات به محل رسیده و تو اکنون از زخمی شدن 10 تن اطلاع دارند. سیسخت با 6000 جمعیت یک منطقه زراعتی است که در 500 کیلومتری جنوب تهران واقع شده. ارنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش می‌دهد که مرکز زلزله دیشب 10 کیلومتری عمق زمین بوده است. و گیورگ گاخاریا صدر اعظم گرجستان از مقامش امروز کنارگیری کرد. این اقدام به دنبال بازداشت رهبر مهمترین حزب مخالف سیاسی آن کشور صورت گرفت. محکمه تبلیسی دیروز برای توقیف نیکا میلیا رهبر حزب تحریک وحدت ملی مجوز داد. این اقدام باعث شد که تمامی اعضای احزاب مخالف نشست‌های پارلمان را تحریم کنند. در نتیجه امروز صدر اعظم مجبور شد استعفایش را اعلام کند. پایان خبرها.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید
خشونت راه حل سیاسی نیست. راه حل سیاسی ما یک موافقه همه جانبه می خواهد.
وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در مورد آینده حضور نیروهایشان در افغانستان بحث می کنند. رئیس جمهور افغانستان تحفه ای را به اجمیر شریف فرستاده.
قرار است که یک پارچه برای مرقد معین الدین چشتی و روز جمعه توسط اتشه فرهنگی سفارت به اجمیر شریف فرستاده شود.
گزارشی هم داریم در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تلفنی صحبت کرده. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
من حیث سناتور انتصابی و نماینده یک قشر بزرگ و آسیب دیده افغانستان، معلولین و ورثه شهید به مجلس عمومی افغانستان راه پیدا کرد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که خشونت راه حل نیست و راه حل سیاسی موافقه همه جانبه را میطلبد. آقای غنی امروز در ورکشاپ تعقیب و عملی کردن تعهدات نشست 2020 ژنو در ارگ ریاست جمهوری همچنان گفت فساد برای وی قابل قبول نیست. این در حالی است که جامعه جهانی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در نشست ژنو از کمک 13 میلیارد دلاری مشروط به افغانستان خبر داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که یک فشار آشکار منطقه‌ای و بین المللی برای تحت فشار قرار دادن طالبان و طرفداران آنان احساس می‌شود. آقای غنی امروز پنجشنبه در ورکشاپ تعقیب و عمل کردن تعهدات نشست 2020 ژنو در ارگ ریاست جمهوری گفت که خشونت راه حل سیاسی نیست. رئیس جمهور افسود
به مو اندازه که خشونت زیادتر شده، به مو اندازه حقانیت جمهوریت ثابت شده و مورد احترام قرار داره. خشونت راه حل سیاسی نیست. راه حل سیاسی ما یک موافقه همه جانبه می خواهد.
آقای غنی با اشاره به فساد گفت که فساد برای وی قابل تحمل نیست و در این بخش از طریق نهادهای عدلی و قضایی به گونه قوی عمل میکند. و گفته آقای غنی در فساد یک اقلیت کوچک داخل است و نباید اجازه داده شود که این اقلیت آینده یک ملت را تباه کند. او در ادامه افزود که فساد چپاول دارایی آمن نه، بلکه به معنای چپاول آینده نسل‌های آینده افغانستان است. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که طرح اساسی دیجیتال ساختن افغانستان در حال جور شدن است تا اساس تشکیلات مالی و اداری به گونه مطلق تغییر کند. رئیس جمهور گفت
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شده، در ظرف 4 ماه انشالله تعالی حتی معاشات الکترونیکی خواهد شد. یک تغییر عظیم بنابراین شکل تشکیلات مالی و اداری ما به صورت اساسی باید تغییر کنه. بعد از این کاغذ ما روش نمیخوایم بید در معاملات و سیستم در حال ایجاد است. همچنین تذکره برقی به شدت در حال توزیش، روزانه 25,000 تذکره توزیع میشه. اساس یک طرح دیجیتال سازی افغانستان در حال ایجاد است. هدف ماییست که یک دولت دیجیتالی، یک اقتصاد دیجیتالی و یک جامعه دیجیتالی داشته باشه. این یکی از کلانترین نوشه به مبارزه با فساد است، از خاطر که انسان با انسان که طرف نباشه انشالله تعالی تغییرات بنیادی.
رئیس جمهور غنی با اشاره به تحلیل امرالله صالح معاون نخستش که گفته بود که 60% کمک های بیرونی دوباره به خارج می رود، گفت که در این مورد خارجی ها نه بلکه افراد داخل در فساد ملامت هستند. این در حال است که جامعه جهانی در نشست ژنو در ماه نوامبر سال گذشته میلادی 13 میلیارد دلار کمک مشروط به افغانستان اعلام کرد. شرط جامعه جهانی این بود که این کمک ها در فساد ضایع نشود و با اولویت های اختصاص یابد که مردم افغانستان نیاز دارند.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در مورد این که آیا نیروهایشان را تا ماه می از افغانستان بیرون کنند یا نه بحث می کنند. به اساس توافقنامه ماه فوریه سال گذشته بین ایالات متحده و طالبان، همه نیروهای بین المللی تا اول ماه می افغانستان را ترک خواهند کرد، اما مشروط بر آن که طالبان به وعده هایشان در امر مبارزه با تروریسم عمل کرده باشند. اما سوال هایی هم در این مورد وجود دارد. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو هم پیشاپیش از طالبان خواسته که به تعهداتشان وفا کنند. بیشتر را در این گزارش از جعفر احمدی بشنوید.
The United States when they went into Afghanistan they didn't go alone. They have been supported by NATO allies with 10
یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید یک جا با ایالات متحده در مورد آینده حضور حدود 10,000 نیروی بین المللی در افغانستان تصمیم خواهند گرفت. و این سخن را پس از پایان روز اول نشست آنلاین وزیران دفاع ناتو ابراز کرد.
As you know, we went into Afghanistan together.
تورکی می دانید پس از حمله های 11 سپتامبر ما یک جا به افغانستان رفتیم. ما در مورد حضور خود یک جا تصمیم گرفتیم. ما در مورد این که در زمان مناسب ترک کنیم نیز یک جا تصمیم خواهیم گرفت. حالا مشوره و هماهنگی میکنیم. ما پنجشنبه بحثای خواهیم داشت که در مورد نتیجه آن از پیش چیز نخواهم گفت، اما تمامی متحدان به شمول ایالات متحده از نزدیک هماهنگی میکنند و سپس مشترکاً تصمیم خواهیم گرفت. طالبان باید خشونت را کاهش دهند. طالبان با نیت خوب گفتگو کنند. طالبان رابطه خود با گروه های تروریستی بین المللی به شمول القاعده و حمایت از آنها را متوقف سازند.
supporting international terrorist groups like al-Qaeda.
از زمان به قدرت رسیدن جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه جنوریه امسال، نخستین بار است که وزیران دفاع ناتو در مورد آینده مأموریت این پیمان در افغانستان و عراق و نیز چالش ها از طرف روسیه و چین از راه دور بحث می کنند. بحث های امروز آنها در مورد مأموریت ناتو در افغانستان و عراق خواهد بود. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است انتظار دارد که با توجه به وضعیت کنونی در مورد آینده حضور نیروهای ناتو در افغانستان تصمیم گرفته شود. اداره جو بایدن گفته است سرگرم بازنگری موافقتنامه 29 ماه فوریه ایالات متحده با طالبان است تا مشخص شود که طالبان به وعده هایشان عمل می کنند. طبق توافق اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده با طالبان قرار است تمامی نیروهای بین المللی تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند به شرط آنکه طالبان به وعده هایشان در مورد مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. ستولتنبرگ در این مورد گفت
In that deal, there is a May 1st deadline.
در معامله از ضرب الاجل خروج اول ماه می است، اما وعده ترک افغانستان بر اساس شرایط است. حضور ما در افغانستان مطابق شرایط است. طالبان باید به تعهداتشان عمل کنند. آنچه را حالا ناتو انجام می دهد این است که پیش از همه برای حمایت از پروسه صلح و تطبیق کامل معامله هرچی در توان داریم انجام می دهیم. ما در زمان درست ترک خواهیم کرد، اما حالا تمرکز ما این است که چگونه می توانیم از تلاش های صلح حمایت کنیم.
به گفته مقام ها با وصف آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر پارسال در قطر، خشونت ها در افغانستان افزایش یافته است. سکات میلر، کماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است سطح خشونت طالبان به مراتب بیشتر از گذشته است. هرچند طالبان شدت بخشیدن خشونت را رد می کنند و می گویند که تا کنون به وعده هایشان عمل کردند، اما گزارش ها در مورد تشدید خشونت ها نگرانی هایی را به میان آورده که خروج زود هنگام احتمالی نیروهای ناتو از افغانستان زمینه برای پیروزی بالقوه طالبان را فراهم خواهد ساخت. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که حکومت باید برای تاجرانی که در گمرک اسلام قلعه زیان دیده اند جبران خساره بپردازد. امین بابک، سخنگوی این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت که هیئت مشترک اتاق تجارت و سرمایه گذاری و شورای ملی این کشور به هرات رفته و به تاجران اطمینان داده که حکومت را وادار می کند تا برای آنها جبران خساره بپردازد. به گفته آقای بابک، این هیئت در اسلام قلعه دریافته که آتش سوزی در گمرک به دلیل بی‌پروایی در نمونه‌گیری مواد سوخت صورت گرفته است. او افزوده است که حکومت باید رویداد آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه را به گونه دقیق و همه جانبه بررسی کند. آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه شنبه گذشته صورت گرفت که بر اساس گزارش ها در نتیجه آن صدها میلیون دلار به تاجران افغان خساره وارد شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در ولایت سرپل روزانه بیش از یک تن روغن کنجد تولید می شود. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که مقدار روغن تولید شده در سال جاری در این ولایت به 502 تن می رسد. به گفته آقای رستمی، روغن کنجد در ولایت سرپل با استفاده از ماشین های کوچک با دو گونه ابتدایی و عصری تولید می شود. او همچنان گفت که این روغن به ولایت های جوزجان و بلخ نیز صادر می شود. بر اساس احصای وزارت زراعت و مالداری افغانستان، در سال جاری به ارزش بیش از 31 هزار دلار آمریکایی روغن کنجد به بیرون از کشور نیز صادر شده و تا اخیر سال در صادرات آن افزایش خواهد آمد.
وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در مورد این که آیا نیروهایشان را تا ماه می از افغانستان بیرون کنند یا نه بحث می کنند. قرار است سرمنشی این پیمان امروز ساعت 5:45 به وقت بروکسل در یک کنفرانس خبری حضور یافته و با خبرنگاران در این مورد صحبت کند. جزئیات را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنید. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، تلفنی صحبت کرده. این نخستین تماس تلفنی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بعد از مراسم تعلیف است. روابط بین این دو کشور در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، خیلی نزدیک بود. اما روابط بین این دو کشور اکنون چگونه است؟ مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را مقیم نائب ارائه می‌کند.
دفتر مطبوعاتی صدراعظم اسرائیل دیروز چهارشنبه در اعلامیه از گفتگوی رهبران ایالات متحده و اسرائیل درباره تهدید ایران و همچنان دیگر مسائل به شمول شیوع کووید 19 خبر داد. این دفتر با نشر عکس از بنیامین نتانیاهو نخست از صحبت تلفنی خبر داد. در اعلامیه گفته شده که این گفتگوی تلفنی گرم و دوستانه یک ساعت دوام کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آخرین رهبر متحد آمریکا است که جو بایدن پس از مراسم تعلیف به حیث رئیس جمهور آمریکا با او تماس تلفنی میگیرد. صدر اعظم نتانیاهو در انتخابات پارلمانی آینده اسرائیل با مبارزه شدید روبرو بوده و روابط نزدیک با واشنگتن برای رای دهندگان اسرائیلی خیلی اهمیت دارد. این انتخابات قرار است در 23 ماه مارچ برگزار گردد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی صدر اعظم اسرائیل همچنان گفته شده که هر دو رهبر از تحکیم روابط شخصی طولانی در آینده با یکدیگر سخن گفتند و افزودند که روابط میان اسرائیل و ایالات متحده را تقویت می بخشند. اعلامیه می افزاید که دو رهبر در مورد مسائل به شمول تهدید ایران، ساخت سلاح اتمی، تلاش ها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و تمایل اسرائیل به گسترش معاملات جدید با کشورهای عرب در گفتگوی تلفنی بحث کردند. پیش از این بایدن در کمپاین انتخاباتیش تصمیم ترامپ برای خروج از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میان 6 کشور مقتدر جهان و ایران را انتقاد کرده بود. صدر اعظم اسرائیل در آن زمان از آن تصمیم دونالد ترامپ به طور قاطع حمایت کرد. تصمیمی که در برگیرنده تجدید و تشدید تعزیرات علیه ایران رقیب منطقه‌ای اسرائیل بود. جو بایدن به طور آشکارا اعلام کرد پیش از اینکه اداره او تعزیرات بر تهران را کاهش دهد، ایران باید به تعهداتش در قبال موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی پایبند باقی بماند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک نامه و پارچه را برای مقبره خواجه معین الدین چشتی به اجمیر شریف در هند فرستاده. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
سفارت افغانستان در هند از فرستادن یک چادر برای هموار کردن بر حرم اجمیر شریف در راجستان هند خبر می دهد. طاهر قادری سرپرست سفارت افغانستان در هند روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این چادر با نامه ای از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان فرستاده شده و قرار است نمایندگان کشور در هند روز جمعه این چادر را به زیارت اجمیر شریف ببرند. به گفته آقای قادری، اگرچه برخی از رهبران کشورهای دیگر مانند باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا، نریندرا مودی صدر اعظم هند و برخی دیگر کشورها پیش از این چنین اقدامهایی کردند، اما او افزود که در افغانستان این بار نخست است که رئیس جمهوری دست به چنین اقدام میزند.
جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تا یک نامه به حاجی سید سلمان چشتی، مسئول بنیاد چشتی و متولی درگاه اجمیر شریف و مناسبت 809 عرس خواجه معین الدین چشتی مشهور به خواجه غریب نواز از طریق چشتیه به نیکویی یاد کرده و قرار است که یک پارچه برای مرقد معین الدین چشتی و نامه رئیس صاحب جمهور به روز جمعه توسط اتشه فرهنگی سفارت و اجمیر شریف فرستاده شود.
آقای قادری افزود که خواجه معین الدین از هرات به هند طریق چشتیه را انتقال داده و این میراث مشترک هند، افغانستان و منطقه است و نشان دهنده عمق روابط فرهنگی میان افغانستان و هند است. در همین حال سید سلمان چشتی رئیس بنیاد چشتی و صوفیان هندی میگوید که مراسم چادر اندازی برای مرقد خواجه معین الدین چشتی هر سال برگزار می شود.
It's a sacred chadar ceremony that has been
یکی از مراسم چادر پوشی ویژه است که هر سال در زیارت خواجه شریف نواز برگزار می شود. بسیاری از کشورهای آسیای شمالی به خاطر این مراسم چادرهای مبارک را می فرستند تا در روی مرقد خواجه نواز افکنده شود و به این مکان هر روز ملنگان، درویشان و فقرا می آیند.
پیش از این نیز در سال 2019 برنامه زیرنام هرات پل میان اجمیر و چشت برگزار شده بود و در آن صوفیان هند و افغانستان شرکت کرده بودند. خواجه معین الدین چشتی در سال 1142 میلادی در چشت هرات زاده شد و به هند رفت و در آنجا طریق چشتیه را اساسگذاری کرد. معین الدین چشتی در سال 1236 میلادی در راجستان هند وفات کرد. آرامگاه او در اجمیر شریف، مکانی برای مسلمانان اهل طریقت چشتی در شهر راجستان هند است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در حالی که نسل شماری از پرندگان در افغانستان در حال از بین رفتن است، اما شکار بی‌رحمانه آنها همچنان ادامه دارد. وضعیت شکار پرندگان در ولایت کندوز چگونه است؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش از کندوز می‌شنوید.
پرندگانی که در فصل سرد زمستان به کندوز و ولایت‌های همجوار این ولایت کوچ می‌کنند، اما به خبر از این که در این ولایت جنگ ها نه تنها زندگی انسان ها را بلکه شکار غیر قانونی حیات پرندگان را نیز به مخاطره انداخته است. همروزه شکارچیان به دشت های کندوز می روند و به خاطر شکار پرندگان علاوه از مواد زهری از دیگر وسایل و ابزار نیز کار می گیرند و این امر باعث کاهش و نابودی نسل برخی پرندگان در زون شمال شرق شده است. در شهر کندوز و در بازار ولسوالی های این ولایت یک دانه از پرندگان شکار شده از قبیل قزلاق، میناق، قرقش و دیگر پرندگان به قیمت 10 الی 30 افغانی به فروش می رسند. امین الله 35 ساله از باشندگان ولسوالی خانابات کندوز می گید که پرندگان را با استفاده از دام و تفنگ های شکاری شکار می کند، اما می افزاید که برخی از شکارچیان با استفاده از مواد زهری پرندگان را شکار میکنن.
منگا بادی باندی مولو، چرایی باندی مولو، جان باندی میسو، او بادی وقت دا وارو موسم سی بیا ملتای
را ما پرندگان را توسط تفنگ بادی، تفنگ چرایی میزنیم و در دام میگیریم. زمانی که برف ببارد ما زمین های زراعتی میریم، زمین را پاک میکنیم و آنجا خاکستر هموار میکنیم و بعدا گندم و میدگی برنج را با ملتای تر میکنیم و آن را در جای پاک شده پاش میدهیم و زمانی که پرنده ها دانه ها را میخورن بعدن پرواز کردن نمیتونن، ما آن را میگیریم و حلال میکنیم و در بازار میفروشیم و یک مقدار پول به دست میآوریم.
با استفاده از موادهای زهری شکار پرندگان سبب نگرانی مسئولان حفاظت محیط زیست شده است. مسئولان ریاست حفاظت محیط زیست کندوز میگویند که در ولایت های زون شمال شرق به ویژه در کندوز نسل پرندگان با خطر نابودی مواجه است، زیرا شکارچیان با استفاده از مواد زهری پرندگان را شکار میکنند. محمد رفیع ایوبی، کارشناس نظارت و تفتیش محیط زیست این اداره، به رادیو آزادی گفت:
در کندوز پرنده مشهوری که است بودنه است، کبک دری است، کبک قناری است، چند نوع دیگه از این پرندگان است که در کندوز هم مسیر دارند و در جنگلات، در ساحات سبز، در چراگاه افغانستان پرش دارند. بعد وقتانه که در آخر قسمی که شما یادآور شدین، بسیار به شکل بی‌رویه شکارچی ها توسط مواد زهرآگین شکار میکنن بدون از اینکه آگاهی داشته باشن که این نوع پرنده ها چقدر با ارزش است.
آقای ایوبی افزود که پاشدن مواد زهری در دشت ها نه تنها سبب نابودی پرندگان می گردد، بلکه محیط زیست نیز زهرآلود می شود و جان حیوانات وحش را به مخاطره می اندازد. موصوف بیان نمود: گرچه حکومت شکار پرندگان و دیگر حیات وحش را منع کرده است، اما هنوز هم در این ولایت شکار حیات وحش ادامه دارد. مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری کندوز میگویند که پرندگان در خصوص حفاظت فصلهای سبز و محیط زیست نقش مهمی دارند، اما شکار بی‌رویه آن تاثیرات منفی را بر پیکر زراعت و محیط زیست وارد میکند. سید قنداغا موسوی، یکی از کارمندان امارت صحت حیوانی این اداره، گفت:
پرندگان در اینجا از بین بره یعنی این ملخ ها باز هجوم میرن بالای اصلات ما، اصلات ما را از بین میبرن، این کلان فاجعه است برای ما. اشرات مزره یعنی گندم و اصلات ما را از بین میبرن. اگر این پرنده ها زنده بمانه برای ما بخاطر گرفتن اصل ما بهتر و خوبتر است.
برخی از کارکنان صحی میگن پرندگانی که با استفاده از مواد زهری شکار شده باشند، خوردن گوشت آن به صحت انسان ضرر میرساند و در زمان از مردم میخواهند از گوشت پرندگانی که با مواد زهری شکار شدند خودداری کنند. باشندگان کندوز میگن که در سالهای پیش در فصلهای زمستان و بهار سیلهای انواع پرندگان مهاجر به ولایتهای زون شمال شرق و به ویژه به ولایت کندوز میآمدند، اما جنگ ها، قطع جنگلات، خشکسالی و در زمان شکار غیر قانونی از عواملی هستند تا پرندگان مهاجر مسیر خود را از فضای افغانستان تغییر بدهند.
می
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل
برنامه امروز در امواج آزادی به اجلاس امروز وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو اختصاص یافته که در آن در مورد آینده حضور نظامی این پیمان بحث خواهد شد. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جاوید نعیمی.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید خشونت راه حل نیست و بحران افغانستان تنها از راه سیاسی حل شده میتواند. آقای غنی امروز در ورکشاپ تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس ژنو 2020 همچنان افزود به هر اندازه که خشونت بیشتر شده به همان اندازه جمهوریت مورد حمایت قرار گرفته است. کابل امروز شاهد دو انفجار بود که در نتیجه یک تن کشته شد. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل میگوید که در یکی از انفجارها در جاده پوانتون کابل یک تن کشته شد. دیپلمات های ارشد امریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا امروز روی توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران گفتگو میکنند. این توافق از سوی همین 4 کشور غربی و همچنان چین و روسیه با ایران در سال 2015 امضا شده بود. و گیورگی گاخاریا صدر اعظم گرجستان امروز از مقامش کناره‌گیری کرد. این اقدام به دنبال بازداشت رهبر مهمترین حزب سیاسی مخالفان کشور صورت گرفت.
با سپاس از همکارم جاوید نعیمی که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش کرد. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها و مطالب تحلیلی را هم در وبسایت ما تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن
با برنامه رهبران زن خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. در این برنامه روی اهمیت توانمند شدن زنان در جامعه مرد سالار افغانستان بحث خواهیم کرد. دو مهمان هم خواهیم داشت: ملیحه جامی عضو مجلس سنای افغانستان و انیسه غیور عضو شورای ولایتی غور، فعال حقوق زن و مسئول مؤسسه حقوقی و اجتماعی موج. خب خانم جامی، بیایید با شما آغاز بکنیم. ابتدا در مورد این که در کجا به دنیا آمدین و آموزش و تحصیلتان به شنمنده لطفاً بگوین.
سلام خدمت جناب محترم شما ژکفر صاحب و خواهر مهربان ما خانم غیور و تمام شنونده هایی که ما را از طریق رادیو شنونده هستن. ملیحه جامی هستم، متولد کابل هستم. در کابل زاده شدیم، در کابل کلان شدیم، درس خواندیم که دوره متوسطه و ابتدایی خود متوسطه نسوان گذرگاه بوده، چون نزدیک خانه بود. به خاطر که من یک شخص دارای معلولیت هستم، والدینم همیشه کوشش میکردن که یک جای باشه که من بتونم دسترسی داشته باشم و بتونم درس بخونم. و دوره لیسه را از لیسه اولی روی بلخی فارغ شدم. اما تقریبا دوره به اصطلاح بگویم که چارده پوسی خوده از انستیتوت ارمغان سند اداره و منجمنت به دست آوردیم و بعد از او یک دوره چهار ساله در پانتون هیواد ما رشته اقتصاد فرا گرفتم و فعلا به دوره مستری رابط بین الملل در یک پانتون خصوصی مشغول آموزش هستم.
شاید به تعداد از شنوندای ما جالب باشه بدانن که مثلا آیا مادر هستید، فرزند دارین و امثال اینا؟
تشکر آقای احمدی صاحب. اگر بگویم متاسفانه به خاطر که در افغانستان وقتی که یک خانم دارای معلولیت می باشی کسی جرات نمی کنه که با تو وارسی بکنه. چرا؟ در افغانستان یک جامعه مرسالار است و گناهشم به گردن خود ما خانما است، به خاطر که ما مو اولاد ذکور خدا یا پسر خدا اینطوری تربیه میکنیم که تو هر کار هستی و زن کس یا خواهرت کس من حیث نوکر به تو است، باید خدمت تو بکنه به خاطر که تو پسر هستی. اما متاسفانه و در افغانستان امی مزلی است که برای تمام دختر خانمای دارای ملیت است، نه تنها ما. ما عروسی نکردیم، من مجرد هستم. نمیفهم که خوشبختانه بگویم یا که بدبختانه بگویم، چون خودم از ایالت خود راضی هستم، امرای والدین خود زندگی میکنم.
شما چی زمان به مجلس سنای افغانستان را یافتین؟
من تقریبا ماه قوس سال 1398 من به مجلس سنای افغانستان من حیث سناتور انتصابی و نماینده یک قشر بزرگ و آسیب دیده افغانستان معلولین و ورثه شهید به مجلس سنای افغانستان راه پیدا کردم.
بسیار زیاد تشکر از شما. مهمان دیگه ما انیسه غیور عضو شورای ولایتی غور هم با ما تازه پیوستن. خانم غیور سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. سطح تحصیلی شما در کدام حد است؟
انیسه غیور هستم، عضو شورای ولایتی ولایت غور و فارغ صنف 14 دارالمعلمین عالی غور از رشته ادبیات پشتو.
بله بسیار جا تشکر. امکان داره شما هم لطف بکنین در مورد زندگی خصوصی تان برای ما بگوین، در کجا به دنیا آمدین و متعهل هستین؟
تشکر احمدی صاحب. من هم در ولایت کابل تولد شدیم، حاصل جایم از غور است، از ولایت غور ولسوالی تیوره هستم. پدرم منصبدار اردو بود و بودوبار شما 14 سال در ولایت ننگرهار بود چون پدرم در اوجه بود و بالاخره باز آمدم در ولایت غور در وطن اصلی خود. تقریبا 15 سال میشه که زندگی میکنم و ما یکی از خانمایی هستم که شکار حوادث زندگی و عنانات ناپسند جامعه شدیم. در طفولیت به نام کسی شده بودم و بالاخره بسیار با مشکلات و با چی تقریبا 15 سال بعد تانستم که آزاد شوم و فعلا امرای برادران زندگی میکنم.
بله تشکر از شما هم. خب خانم جامعه برمیگردیم به شما، چی وقت احساس کردین که یک زن توانمند شدین؟
تشکر بسیار زیاد. ما قبل براتون گفتم که ما یک خانم دارای معلولیت هستم. ما قربانی جنگ های متداوم افغانستان بودیم. وقتی که ما به دنیا آمدم یعنی هم شرایط مساعد نبود که پدر مادر مرا واکسین نکردن و این چیز بود که همیشه مرا وا می داشت که ما باید یک کسی باشم، یک شخصیت داشته باشم. چرا همیشه بنی موضوع رو برو بودیم که خانم کسی باشی شخصیت هستی و دختر کسی باشی شخصیت هستی و یا خواهر کسی باشی شخصیت هستی و یا مادر کسی باشی شخصیت هستی، یعنی دقیقا خانم از خود شخصیت نمید. یک علاقه مندی خاص ما داشتم که باید ملیه جامعی باید یک شخصیت باشه، یک شخصیت باشه، در پولی شخصیت یک الگو باشه تا بتونه کسایی که در دور برم هستن حتی حداقل مثل شما صدای ما از رادیو پخش میشه و کسایی هستن که قوت بگیرن، انرژی بگیرن که یک خانم دارای ملیت که در افغانستان در شرایط فعلی افغانستان یک خانم و خانم دارای ملیت میتونه، ما هم میتونیم. اگر ما بگویم که معنو به احساس نکردیم که توانمند هستم، چون دوره درس ما ختم نشده، تلاش ازی هستم که باید با دانستانی های خود اضافه بکنم و در پولیش ما بسیار خوابای بلند دارم. باور بکنین که ما ایتو خوابای بلند دارم که احساس میکنم ما باید معاون رئیس جمهور باشم و امیدوار هستم که به این خوابای خود برستم. او وقت احساس میکنم که ما با پای بلندی ها رسیدم، هنوز هم احساس نمیکنم که ما با یک پای بلندی رسیدیم.
بله، تشکر از شما. خب خانم غیورده، این مورد مشخص سوال را از شما هم میپرسیم، چون اندک شما دیرتر با ما پیوستین، سوالهای دیگه همینجا پیش ما هست. شما به عنوان یک زن توانمند چی کردین که به اینجا رسیدین؟
تشکر. ما وقتی که از دارالعلمین فارغ شدم در رشته پشتو و خانم ها و دکتر خانم هایی که در معلمین بود، توقعات و گپ هایی که داشتن همیشه بر من میگفتن که یک زن باجرت هستی، باید ما هر رقم میشه و به می آرزوهای خود برسیم، چون محیط ما محیط بسته هست، ما نمیتونیم که تحصیل بکنیم، درس بخونیم، حتی اجازه بیرون رفتن نداریم. و بالاخره ما چند وقتی مدت 15 سال میشه که من در ولایت غور هستم، ما چند مدتی با صفت ناظم ساحوی مرکز ولایت غور در بخش انتخابات کار کردم، دوجه وظیفه اجرا کردم و همراه مردم در قرا و قصبات و قریجات بودم و همچنان 6 سال در موسسه افغانی با صفت سوشال ارگانیزر یا کارمند اجتماعی ساحوی بودم که همیشه با خانما سر کار داشتم، شب و روز همراهشان در ولسوالی ها و قریجات می رفتم، اونها را از نزدیک می دیدم و در پروژه‌ای که در بخش همبستگی ملی در قریجات تطبیق میشد، در بخش سهم خانم‌ها همراهشان همکاری می‌کردم و پیش می‌بردم و در بخش انتخابات شورای انکشافی مردمی نقش خانم‌ها و کارکرده حق و حقوقشان را برایشان آگاهی می‌دادم. که این سخت‌ترین وظیفه برای من بود آقای، بسیار سخت، به خاطر اینکه در ولایت غور همچون ولایتی که دورترین ولایت است در پایتخت افغانستان به دور است و از هر نگاه عقب مانده است، یک محیط کاملا بسته با سطح سواد بسیار پایین که بخصوص خانم‌ها را تحت تاثیر انداز و کلتور ناپسند مانند نگذاشتن دخترهای جوان و خانم‌ها به تحصیل، اجازه ندادن خانم‌ها به کار در اجتماع و بیرون از خانه و ازدواج‌های دخترها در زیر سن اجباری و بد دادن دخترها، حالش بدن دخترها، این یا بسیار یک مرض اجرآور بود بر من. دیگه باز انشالله ادامه میتیم که ما چی کارهایی در قریه جات کردم.
حتما. چی وقت عضو شورای ولایتی شدین؟
مدت 5 سال میشود. در سال 1393 در انتخابات شرکت کردم و فعلا مدت 6 سال میشود. 5 سال تکمیل شده. 6 سال ششم است که من عضو شورای ولایتی و نماینده مردم هستم.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب خانم جامی، برمیگردیم به شما. شما نقش خانواده را در زمینه توانمند شدن یک زن، یک دختر چقدر مهم میدانین؟
تشکر بسیار زیاد احمدی صاحب، بسیار یک سوال خوب کردین. چرا در افغانستان، شاید در دیگر ممالک که در جان سیم زندگی می کنن همین مشکلات باشد، منتها والدین در قسمت بلند بردن ظرفیت، بلند بردن اعتماد به نفس دخترای خود خیلی رول مهمی را دارند. اگر پدر و مادر این رول خود خوبتر بازی بکنن، فکر بکنین یک دختر خانمی است که میخواد که درس بخونه، مگر برادرش اجازه نمیده، که در اینجا من فکر میکنم حق برادرش نیست، اینجا حق پدر و مادر است تا بتونه فرزند خدا، فرزند ایناسی خدا، یک دختر خدا توانمند بسازم. من ایره به خود میبینم، یک وقتی که من مکتب میرفتم، چون معلولیت داشتم، مشکلات داشتم و در پولیش پدرم مرا تو مکتب میبردم میارد، خب شاید برش ناخوشایند بود، شاید هم احساس خستگی میکرد پدرم و میگفت که باید مکتب نره. و در پولیش کسایی را داشتیم در بیرون از خانه، مثلا همسایم و مثلا دوستای پدرم، وقتی که می دیدن که من از صبح چون ناظری بود پدرم مکتب می رسن و از اون سو خودم مایست آیسته در حدود یک ساعت یک و نیم ساعت پیاده روی من خانه می آمدم. شاید دلشان می سخت که یک دلسوزی فکر می کنم لایق یک معلول نیست. دلسوزی ما باید قسم باید معلول داشته باشیم که توانمند شوه، نه که ناتوان باشه و همیشه ناتوان خود احساس بکنه. باز پدر میگفت که ضرور نیست که مکتب بری، باید در خانه باشی، نمک سواد کافی داری برات بس است. مگر خدا بیامرزه مادر من همیشه میگفت نه، میگفت دخترم باید با سواد باشه، به خاطر که صبر و احتیاج نشه، این معلول است، از خود باید پورا باشه. این یک درس کلان بود در زندگی به من، کلانترین درس بود که مرا وادار به می ساخت که من امروز که ماستری می خوانم، آرزوی معنی است که من بتونم دکترا بخوانم، من بتونم یک شخص باشم موثر. وقتی که برای خود موثریت دارم، موثریت من باید تبارز بکنه برای هم نوای من، برای خانمای دیگه که گفته غیور صاحب که شرایط برشان مساعد نیست، ما باید برای اونا شرایط مساعد بکنیم، مبارزه بکنیم تا بتونیم همی اونا بتونن ظرفیت بزنیم. در اصل احمدی صاحب خانواده، والدین، این بسیار زیاد یک نقش مهم است برای از این که یک دختر خانم ظرفیت سازی بکنه.
تشکر. تشکر جامع صاحب. خانم غیور، سوال مشابه را در این مورد از شما هم خواهیم پرسید، اما پیش از آن بیاین فرصت بدیم به مخاطبای ما تماس بگیرن و سوال اگر دارن میتونن از شما بپرسن. سلام، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
بله، سلام علیکم. احمد صاحب، سلام بکنم شما، سلام با محلنان شما، محمد قاسم زواک از ولایت هلمند به شما بتماس
میشه. زواک صاحب مهربانی،
بسیار تشکر. از سناتور صاحب سوال دارم که آیا شما خودتان یعنی رشته اقتصاد انتخاب کردی؟ اگر نظر خانواده شما بود، شما ببینید وقتی که یک پسر یا دختر مکتب خلاص مینه، رشته با خانواده خود انتخاب مینه، خانواده به او یک رشته انتخاب مینه، که یک فرهنگ بد است. وضعیت خانما وقتی که کمتون وقتی که از وزده هم تاریخ میشه، یا نسل میخوانه یا قویلگی یا تیر میخوانه، شما اشتور اقتصاد میخوانی؟
تشکر از شما زواک صاحب از هلمند، تشکر از تماس شما. شنونده دیگر داریم. سلام، مهربانی.
با سلام و درود نثار شما، خسته مانده نباشین، وقت شما را نیک آرزو میکنم. همچنان سلام دارم برای عزیزانی که مهمان شما هستن، دو بانویی که افتخار افغانستان هستن، الا زرمقان است و مسر زیبای کابل، با شما هم کلام. خب من میخوایم میره بگویم که در این اواخر خوشبختانه که حضور خانم ها مثل خانم هایی که شما در اینجا مهمان کردین، خانم های بسیار گرامی و عزیز، ما بسیار نامقدار زیاد داریم، نمونه شینا هستن. افتخار میکنیم برای ازی که یعنی ما توانستیم در این سالهای اخیر جایگاه اصلی خود پیدا بکنیم. امیدوار هستم که بیشتر از این شوه. و سوال مشخص ما از خانمی که فکر میکنم اونا گفتن معیوب هستن، سوال مشخص ما این است که چرا در افغانستان معلولیت یا معیوبیت خانواده بیشتر کوشش بر این میکنه که فرق بین از این خارج شود، یعنی دخترشان یا پسرشان که صحتمند است، یعنی پسرشان که یا دخترشان اگر معلول و معیوب می باشه کمتر توجه میکنه، خب چرا؟ یا هم در افغانستان مکتب زمینه درس و تعلیم به یک خشب آسیب پذیر مساعد نیست؟ چرا دیر دوگانه در مقابل از اینا وجود داره، مخصوصا در جامعه، شخصا خود خانواده ها؟ من میخوام که اینا تجربه شخصی خودم رو بیان و یک پیام بدم بر تمام مردم افغانستان که معلولیت هیچ وقت خدای نخواسته ناتوانی نیست و اینا ظرفیتش دارن و ما افتخار میکنیم به وجود از اینا و بطنیت.
بسیار زیاد تشکر از شما. ارمغان از کابل صحبت میکردن. سلام، خوش آمدین، برنامه رهبران زن هست، معرفی کنین خود را، از کجا به تماس شدین؟
سلام تقدیم میکنم به شما و همکارتان، به همه شنونده عزیزی که امین اکنم صدای ما را میشنم، و البته غلام رسول رنجبر از بستانی تخار، به شما خوش کلام و هم کلام هستین.
مهربانی جناب رنجبر، برنامه ما در مورد اهمیت توانمند شدن زنان در جامعه مردسالار افغانستان است. دو مهمان داریم، سوال مشخصه یا نظری اگر دارین؟
والا سوال ما از مهمان تان نموسته که البته در جای افغانستان دخترها یا که خصوصا یا که پسرها هر کس که هستن معلول هستن، اونم باید یک دفتر یا یک چیزی که اونجا ایجاد بکنه و کسایی که معلول هستن اونم خود ناتوان و بغیرت حساب نکنه، چون که اونم قشر یک جامعه هستن، اونم احساس دارن، اونا درس بخونه، تعلم بخونه، چون که من از خودم شخصا یک آدم نابینایی بودم، البته طرفای ما مکتب و ایگفان نرسیده، اینا باید کوشش داشته باشه.
تشکر از تماس شما. برمیگردیم به مهمانای ما. خب خانم جامی، بیشتر سوال ها متوجه شما هست، از خانم غیور هم در مورد پرسش ها خواهیم پرسید. بیاین از زواک از هلمند آغاز بکنیم. زواک پرسید که آیا شما اقتصاد را خودتان انتخاب کردین یا نظر خانواده بود؟
تشکر احمدی صاحب. به جواب برادر ما از هلمند آقای زواک بگویم که نخیر، این رشته به اصطلاح بگویم اقتصاد که ما انتخاب کردیم نه بدل خودم بود و نه بدل فامیلم، و خوشبختانه که فامیلم هیچ وقت نظر خود نظر که به اصطلاح به کدام رشته تحصیل بکنم سر ما تحمیل نکردن که حتما این رشته را که ما خوش داریم تو باید بخونی. نخیر، یعنی بگویم بعد دختانه ما رشته را که بسیار زیاد خوش داشتم و علاقه مندی برش داشتم و میالم برش علاقه مندی دارم، اگر بتونم یعنی سن سال ایجاب بکنم و اما هوش و ذکاوت ایجاب بکنم، او را بازم میخوانم. رشته طب بوده که من میخواستم یک دکتر باشم، چون همیشه خودم یک ناتوانی جسمی داشتم، میخواستم که کسی باشم که با مریضای همچون خودم یا هر کسی که مریض باشه با او کمک و همکاری بکنم. متاسفانه این رشته اقتصاد که من خواندم یک چیز تصادفی بود و وقتی که من رفتم به این رشته اولا و قدر علاقه مندی نداشتم، مگر پسان فهمیدم که بسیار یک رشته خوبی است، یعنی در هر عرصه زندگی میتونم از استفاده بکنم.
بله.
بعد ادامه دادم.
تشکر. ارمغان از کابل پرسید که چرا شماری از خانواده ها در افغانستان به فرزندان معلولشان کمتر توجه میکنن؟ خواست شما پاسخ بدین.
تشکر. به جواب خواهر ما ارمغان که از کابل به تماس شده بودن و سوالشان بسیار زیاد یک سوال مهم است، واقعا یک مسئله است که ما در افغانستان همراه از این مواجه هستیم. دقیقا خانواده ها برای طفل معلول خود کم رسیدگی میکنن و برای طفل که غیر معلول است رسیدگی. چرا؟ بخاطر که عدم آگاهی است. خانواده اکثریت بگویم کسای هستن که ناتوانی سواد دارن و در پولیش هیچ ارگان نبودن که بخش آگاهی داشته باشه. دیگه مشکل اساسی اینجاست که یک طفل معلول یعنی 90% خدمات ضرورت داره، شاید هم 99.9% خدمات ضرورت داشته باشه، مگر یک طفل غیر معلول اونمون ضرورت نداره و این یک چیزیست که برای خانواده یک کمه مشکل تمام میشه، خسته کنه است. و موضوع سومی است، وقتی که شما گفتین که برای درس و تعلیم نیست، واقعیت یک واقعیت است. ما یک مملکت ناامن داریم. ببینین در هیچ جای افغانستان امن وجود نداره، در مرکز که امن وجود نیست، امنیت تامین نیست، در هیچ جای نیست. بیایم خود در اینجا به جای پدر مادرها قرار بدیم. وقتی که یک طفل معلول خود فرض مثال به مکتب روان میکنن یا به دانشگاه روان میکنن، اگر یک حادثه میشه، یک آدمی که غیر معلول است میتونه یعنی تا یک جای خود بکشه، یک خود نجات بده، مگر یک طفل معلول یا یک خواهر ما یک برادر ما که غیر معلول است به دانشگاه، او به یک نفر ضرورت داره که کمک بکنه. این یک ترسی است که در دل پدر و مادر است و نمیتونن جرات بکنن که اونا را همکاری بکنن تا اونا ظرفیت سازی بکنن. این یک مشکل، یک پرابلم بسیار عمده است.
تشکر از شما. خب خانم غیور، شنونده به نام رنجبر خواست که امکانات آموزشی بیشتر برای افراد دارای معلولیت به ویژه در مناطق دور افتاده کشور ایجاد شود. به نظر شما توجه به این موضوع چقدر میتونه به توانمند شدن زنان و دختران معلول کمک بکنه؟
تشکر. ما میفهمیم که معلولین ما چی زن باشه چی مرد، همگی اونا هم دمی جامعه زندگی میکنن و امیدهای زیادی از دمی جامعه دارن و ما نمیگیم که هیچ وقت معلول ما توانمند نیست. معلول هایی هست که از انسان های جور کرده هم توانمندتر هستن، ولی نیاز به یک همکاری و نیاز به یک سپورت دارن. ما هم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش مند هستم که در این باره توجه بسیار جدی بکنه، به خاطر که توجه دولت کمی کم رنگ است در این باره. خوشند ولایت غور ما مثال میزنم، ما در ریاست کار امور اجتماعی بخشی از معلولین نداریم که نابیناها هستند، اطفال هستند و خانم هایی که یک هزاری وجود خود از دست دادن. ما همیشه میریم از اونا بازدید میکنیم، با همکاری های ریاست امور زنا، کمیسیون حقوق بشر، اونا رو تشویق میکنیم، ولی از طرف دولت خیلی توجه به اونا نیست. اونا باور کنیم یک ذهنیت خوب دارن، یک قسم استعداد دارن که یک طفل 7 ساله 8 ساله فعلا در موجه هست که تمام همون عروف ها را یک جا ساخته، یک جمله را با همون که نابینا هست بازم میتونه که یعنی نابینا حتما گنگ هم هست، حتما اون رو میفهمیم، مشبه که کر هم هست، ولی بازم قدر مقبول نوشته میکنه که اگر نوشته از ورمه به شما روان کنم شاید بگیم که این باور تا نده که یک معلول کار کرده. توجه جدی دولت و همکارای بین المللی و نهادها را میخواهیم که در این راستا ما را کمک بکنن تا ما بتانیم که اونا را کمک بکنیم از طریق اینجوها، از طریق فساد. اگر دولت نمیتوانه که سرتاسر افغانستان به مدینه برسه، از جامعه جهانی و بین المللی کمک
میخواییم. صحبت داشتیم با خانم جامی در مورد ای که خانواده چقدر میتونه نقش داشته باشه در توانمند ساختن فرزند دخترشون. شما از خود برای ما بگوین خانواده شما چقدر شما را تشویق کردن، اونا چقدر نقش داشتن در ای که شما توانمند شوین؟
تشکر. ما پیشتر یک یادآوری کردم که با هم یکی از جمله زنان قربانی شده هستم که در تسلیت قربانی و شکار عرانات ناپسند شده، که مادر ما خدا ببخشه یک خانم خانه بود که سواد هم نداشت، دیدگاهش همیشه بسته بود در ایباره، و پدرم یک سالمنصب اردو بود که همیشه بر ما میگفت که بچه دختر و بچه با ما هیچ فرقی نداره، کوشش کو حق گرفته میشه حق داده نمیشه، کوشش کو که به جایی برسی و کوشش کو که خودت بتونی حقت به دست بیاری. که ما همون تحصیلات مکتب ما که میرفتم میامدم، البته تحصیلات ابتدایی خود در ننگرهار، در لیسه علایی ننگرهار بودیم، وقتی میرفتم در خانه دوباره بر میگشتم، همیشه با پدرم میشتم مشوره میکنم، پدر چی بکنم، چی کار بکنم، من درس میخوانم، می رقمی پیش میرم، و پدرم مرا میگفت که همیشه باید امی رقم با جرات باشی و هیچ وقت جرات از دست نتی پیش بری. تا وقتی که من سنف نو بودم، وقتی من سنف نو شدم، من هم در عضویت پیش آهنگا را داشتم در وقت و هم عضویت سازمان جوانا را گرفتم با تشویق پدرم البته، که بالاخره بر من یک زمینه مساحت شد. یک سه ماه روان میکردم در چکسلواکیا، دخترایی که به حساب در سازمان جوانا آمد، که پدرم از جمله کسایی بود که دموکرات بود و میخواست که من باید کار بکنم، دیگه کنم، در اینجا یک جنجال خانوادگی بین پدر و مادرم پیدا شد، و مادرم گفت که من این از توفیت به کسی دادم، اگر او اجازه بده من این را نمیمانم که برای وقت، و او هم بچه خاله خودش بود. اینطور جنجال ها سر زمون شد و من نتانستم با اون سفر رفته، ولی من هیچ وقت مایوس نشدم، چون گفت پدرم بود که من حق گرفته میشه. و بالاخره که مادر پدرم خدا بخشه فوت شدن، برادر کلانم که فعلا سرپرست زراعت ولایت غور هست، همیشه مرا تشویق به این میکرد که خواهر حق گرفته میشه، همونطور که پدر گفته کار کنم در پلیس هستم، خدمت کنم در پلیس هستم.
شنونده روی خط هست. سلام، به برنامه خوش آمدین، خود را معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟
بله، سلام علیکم احمدی صاحب محترم، روزتان بخیر، خوب باشین؟
سلامت باشین. کی از کجا؟
تشکر، سلامت باشین، زینب هجران هستم از سلام، طلب تقدیم میکنم به تمام همکاران محترم تون، مهمانان عزیز، شنونده های محترم.
مهربانی کنین زینب جان، سوال و نظر مشخص دارین؟
یک بیان به تمام خانواده های محترم داشتم، بعض خانواده ها که البته بین اولادان زیاد فرق میکنن، مثلا باید عدالت عملت کنن، امی بین دختر بچه که زیاد فرق میکنن، اصلا نباید این کار کنن، چرا که بسیار میخواستیم پیشنهاد بدم که البته ما زیاد شنیدیم بعض کسایی میگه که کسایی که با سواد خشونت نمیکنن خیلی قسم نیست، و آگاهی کسی که سواد داره آگاهی نداره و کسی که آگاهی داره سواد نداره. البته بعد از کسا همگیمی مثلا خانواده ما واقعا یک خانواده با سواد است، اما کاری میکنه که اصلا یک انسان جاهل کار نمیکنم، بسیار زیاد متاثر میشم در این، و خودم یک کسی هستم که واقعا زیاد متضرر شدیم از خشونت خانوادگی، و ما مبارزه میکنم و اینجا پر بشه صدای مرا، البته خانم های دیگه که میخوان باید مبارزه کنن،
بسیار زیاد تشکر از تماس شما زینب هجران از پروان. خانم جامی، چیست پیام شما به زینب؟
مشکل از اینا را ما رفته امرای وزیر امور زنان مطرح میکنیم که راستی واقعا کلانترین مشکل است. تا اونا برنامه های خود داشته باشن، آگاهی بکنن، برای فامیلا آگاهی بکنن، تا بتونیم همه مشکل از راه قانونیش حل بکنیم. ای به این نمیشه که ما بگویم که خانم زینب بیا ما همراهی هستم. نه، ما باید ایره به شکل کلی در تمام افغانستان حل بکنیم. زینب جان در پروان مشکل دارم، من در کابل مشکل دارم، خانم غیور در غور مشکل داره.
تشکر از حضور شما در این برنامه. ملیحه جامی، عضو مشران و جرگه افغانستان، و نیسه غیور، عضو شورای ولایتی غور. خدا نگهدار شما.